شنایی و معرفت.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله 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 اکبر الله اکبر الله الله
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. عرض سلام، ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف. خوش آمدید به برنامه خودتون. رسالت این برنامه پاسخ به سوالات اعتقادی شما شنوندگان عزیز استش که همچون برنامه های گذشته در محضر کارشناس ارجمند حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر توفیقات روز افسون خدا المتعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که چه مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه و خدا هم از ما و دوستان عزیز شنونده به خاطر این تلاشایی که در جهت تعلیم و تربیت انجام میدیم راضی باشه. آیه 59 سوره نساء قبل از آیه اول الامر فرماید که ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل الى آخر آیه. خداوند به شما دستور میده که امانتها رو به صاحبانش برگردونید. وقتی هم که بین مردم داوری میکنید به عدالت داوری کنید. نکته که این آیه داره اینه که ما باید همه امانتها رو درست به صاحبانشون برگردونیم. حکومت از مهمترین امانتهای الهی است که ما باید این امانت رو به اهلش بسپریم. حالا اگر ما در انتخابات شرکت نکنیم و این امانت به اهلش نرسه ما مقصریم. نمیتونیم من که رأی ندادم اگر رأی میدادم امانت به دست اهلش میرسید. من رأی ندادم در نتیجه امانت به اهلش نرسید، پس من به دستور خدا عمل نکردم. یا اینکه شرکت کنم و به اون کسی که خدا راضی هست یا بیشتر راضی هست به اصلح رأی ندم، باز هم امانت رو به اهلش بر نگردوندم. دوستان نداشته باشن بحث شرکت در انتخابات بعضیا فقط حق تلقی میکنن. بله حق هست، حق شهروندی هست، اما تکلیف هم هست. بقیه هم اینجوریست. خود نماز هم گرچه تکلیف اما حق هم هست. مسجد حق ماست که تو مسجد بریم و جایی تو مسجد داشته باشیم. اون یک جای یک نفر تو مسجد حق ماست، اما تکلیف هم هست که انسان به مسجد بره در نماز جماعت شرکت کنه. حق شهروندی اینه که در سرنوشت خودش دخالت داشته باشه، اما تکلیف الهیش هم اینه که حتما اون وظیفهش رو انجام بده. بعضی چیزا فقط حقه. مثلا شما ثروتی دارید، پولی دارید، میخواید که به یه نفر دیگه ببخشید، تکلیفی وجود نداره، حقه. میخواید ببخش، میخواید نبخش. اما انتخابات فقط حق نیست، تکلیف بودنش خیلی قوی تر از حق بودنشه. اگر حق رو مثلا ما فرض کنیم 50% حساب کنیم، تکلیفش رو باید 80% حساب کنیم. پس اگر کسی این تکلیف رو انجام نداد، یقین بداند که مؤاخذه خواهد شد. تعارف نداره دوستان، حسابی هست، کتابی هست. ما فقط فکر میکنیم مسئله سیاسی است. مسئله سیاسی جای خودش، ما هم اصلا ورود تو اون حوزه نخواهیم کرد. اما مسئله اعتقادی هم هست، مسئله شرعی هم هست. دفاع از دین و عرض کنم که تقویت کردن دین و حکومت دینی از اوجب واجبات که انسان باید این واجب رو انجام بده. انشاءالله که موفق باشه.
انشاءالله. بسیار ممنون هستیم از شما جناب استاد. آغاز برنامه با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در برنامه گذشته و در بحث ابتدایی و ادامه مبحث ولایت فقیه و احادیثی که جناب استاد اشاره فرمودند، به سه حدیث دیگه در ادامه مباحث گذشته درباره منزلت فقها و اینکه الفقها و امنا و رسل، احادیثی از پیامبر اکرم، از امام صادق علیه السلام، و همچنین اشاره فرمودند که در کتاب‌های مثل وسائل شیعه و مکاسب شیخ انصاری و کتب دیگه فراوانی این احادیث وجود داره. در ادامه بحث وارد بحث شبهات در بحث ولایت فقیه شدن، اینکه چرا در قرآن کریم به صراحت این مسئله نیومده و به پاسخ اون پرداختن که آمده استش، اما مثل بسیاری از مسائل اون صراحتی که مد نظر هستش و اون کلماتی که بایستی به کار برده بشه به کار برده نشده، اما این معنا نیستش که قرآن به اون نپرداخته. با ادامه بحث شبهات در مبحث ولایت فقیه در خدمت جناب استاد هستیم. استاد بفرمایید.
دومین شبهه‌ای که مطرح شده و الان هم سر زبان‌ها هست و چون شبهه مطرح هست ایبی نداره، حالا اگر امروزم تموم نشد باز ادامهش بدیم بحث رو.
بله.
شبهه است درباره این که خب ما روایتی داریم که گفتن که نباید حکومت تشکیل داد، نباید قیام کرد و نباید تا قبل از خروج سفیانی مثلا کاری کرد. 5 تا رو بعد مجموعاً داریم که وسائل شیعه هر 5 تاشو نقل کرده. جلد 15 وسائل خدمت شما عرض کنم که صفحات 50 تا 56 این روایت رو نقل کرده. اولین روایت از امام سجاد علیه السلام هست. انا ابن حسین علیه السلام قال والله لا یخرج احد منا قبل خروج القائم الا کان مثله که مثل فرخ تار من وکرهی قبل یستوی جناحاه فاخذه السبیان فعبسو به. امام سجاد میفرماید به خدا قسم هیچ کس از خاندان ما پیامبر از اهل بیت پیش از خروج و ظهور امام زمان علیه السلام خروج نمی کنه مگر این که مسئلش مسئله جوجهی که پیش از اون که بالهاش کامل شده باشه، کاملا پردر آورده باشه، از لانش بپره بیرون. خب بچه ها اینو میگیرند و میشه اسباب بازی بچه ها. این یک حدیث. حدیث دوم از امام صادق علیه السلام هست. عن صدیر قال قال ابو عبدالله علیه السلام یا صدیر الزم بیتک و کن حلسا من احلاسه و از کن ماسکن اللیل و النهار فاذا بلغک ان سفیانی قد خرج فرحل الینا ولو الا رجلک. از کردم که همه این احادیث در هم وسائل شیعه هست. امام صادق علیه السلام صدیر نقل میکنه که فرمود ای صدیر ملازم خانه‌ات باش و مانند یکی از اون فرشا حلس و احلاس اون پلاس‌هایی که قرار قدیم بود.
بله.
حالا اصلا موکد بگیم. بله. مثل یکی از فرشایی که از اون فرش خونه‌ات به زمین بچسب و در خونه خودت بمان، وقتی که خبر رسید که سفیانی خروج کرده تو اون وقت به سوی ما کوچ کن و بیا پیش ما که مثلا قیام رو شروع بکن. حدیث سوم باز از امام صادق. این احادیث به جز همون حدیث اول که عرض کردم بقیه‌اش مال امام صادق علیه السلام. اینم خودش حرف داره که چرا همه این احادیث از امام صادق علیه السلام هست.
بله.
از فضل ابن کاتب، عن الفضل ابن کاتب قال كنت عند ابي عبد الله علیه السلام فاعطاه كتاب ابي مسلم انه ليس لسؤالك جواب اخرج عنا الى ان قال ان الله لا يعجل لعجلة العباد ولازالة الجبل ان موضعه احون من ازالت ملچن لا ینقضی عجله الا ان قال قلت فمل علامه فیما بیننا و بینک جلت و فداک قال لا تبرح الارض یا فضل حتی یخرج سفیانی فاذا خرج سفیانی فعجیب و الینا یقولها سلاسا و هو من المحتوم. امام صادق علیه السلام وقتی که نامه ابو مسلم خراسانی آوردن خدمت حضرت، حضرت فرمود که نامه تو پاسخی نداره، برو. ما شروع کردیم با هم نجوا کردن، صحبت کردن. فرمود که در باره شیش ما با هم سخن میگید، خداوند به خاطر شتاب بندگان شتاب نمیکنه و از جای کندن کوه آسان تر است از ساقط کردن حکومتی که هنوز عمرش تمام نشده. من از کردم قربان شم، پس چه نشانی میان ما و شما باشه که مثلا بیایم برای حکومت تشکیل حکومت؟ فرمود که فضل از جای خودت حرکت نکن تا سفیانی خروج کنه. هنگامی که سفیانی خروج کرد به سوی ما رو آورید. و این سخن رو امام سه بار تکرار کرد. و این از نشانه‌های حتمی ظهور امام زمان علیه السلام. من تا حالا اینجا که خوندم حدیث امام سجاد علیه السلام بحث اهل بیت بود، دوستان توجه داشته باشن. این دو حدیث هم خروج سفیانی بود.
بله.
که ما نظرمون نسبت به سفیانی نظر خاصیه. ما سفیانی رو جریان میدونیم.
بله.
معتقدیم از زمان پیامبر سفیانی بوده تا زمان امام زمان.
فرد خاص نیست.
فرد خاصی نیست. یه جریان مستمری هست.
بله.
حالا اینو گفتم که بعدها انشاءالله بیشتر صحبت خواهیم کرد. حدیث چهارم باز از امام صادق علیه السلام هست که ابو بصیر نقل میکنه از امام صادق علیه السلام که فرمود کل رایتن طرف قبل قیام القائم علیه السلام فصاحبها طاغوت یعبد من دون الله عز و جل. امام صادق علیه السلام فرمودن هر پرچمی پیش از قیام امام زمان علیه السلام برافراشته بشه صاحب اون پرچم طاغوته که در برابر خدا خدا رو نمیپرسته، غیر خدا رو میپرسته. باز حدیث دیگری است از معلل بن خنیس، اون زمانی که اون سیاه جامگان طرفداران ابو مسلم خراسانی ظهور کرده بودن پیش از ظهور بنی عباس، میگه من نامه های از عبدالسلام ابن نعیم و صدیر و جمع دیگری رو برای امام صادق بردم که اون نامه ها به اون حضرت نوشته بودن که ما پیش بینی کردیم، مقرر میدونیم که امر خلافت به شما خواهد رسید و شما الان خودتون رو آماده بکنید، چه نظری دارید؟ امام نامه ها رو همه رو زد به زمین و فرمود که شما چیکار دارید میکنید. حدیث این هست که حالا معلل بن خنیس که معروف هست از موالیان امام صادق علیه السلام بود، میگه که من کتاب عبدالسلام ابن نعیم و صدیر و بعضی کتب دیگه رو بردم خدمت امام صادق، موقعی که سیاه جامگان حین ظهر المسودت و قبل ان یظهر ولد بنی عباس، قبل از اینکه بنی عباس به حکومت برسن، و چنین چنان گفتیم فما ترى نظر شما چیه؟ قال فذر و بالکتب الارضه، نامه ها رو زد به زمین، قال افن افن ما انا لهؤلاء بامامن اما یعلمون انه انما یقتل السفیانی. فرمود وای بر شما، وای بر شما، من امام این جماعت نیستم، بنی این ابو مسلم کی از من دستور گرفته که حالا میخواد از طرف من دعوت کنه؟ من امام این جماعت نیستم و نخواهم بود. آیا نمیدانید که برای رسیدن ما به خلافت باید سفیانی کشته بشه؟ خب این 5 تا روایت بود که مجموعاً اینجا وجود داره. اجمالاً عرض می‌کنم که پاسخ‌های متعددی برای این 5 تا شبهه وجود داره که خلاصش رو خیلی فشرده عرض می‌کنم، بعد انشاءالله توضیح خواهیم داد. یکیش اینه که این روایات اگه بخواد به ظاهرش عمل بشه با روح ظلم ستیزی که حاکم بر دین اسلام هست کاملاً ناسازگاره. حالا این پاسخ‌ها از باب عدم قدرت نه از باب عدم جواز، بسیاریشون سند صحیح نداره و اینها منافات داره با اون قیام شهید فخر که امام تایید کرد و تشویق به شرکت که روایت متعدد داریم که بعدا انشاءالله بعضش خواهیم خوند، معارضهای فراوانی داره که بعضش انشاءالله خواهیم خوند. انقلاب اسلامی ما قیام مسلحانه نبود، پرچم ویژه‌ای هم بر نیافراشته، به حرمت قیام رفتی به ولایت فقیه نداره که همه فقها قبول دارن. و حالا الان با چیکار کنیم؟ الان وظیفه ما چیه؟ از انقلاب و نظام دفاع بکنیم یا نکنیم؟ اینا بمون تا انشاءالله جلسات بعد توضیح بدیم.
انشاءالله بسیار ممنون هستیم جناب استاد. انشاءالله شنوندگان عزیز پاسخهای مفصل و تفصیلی این شبهه را که نباید حکومت تشکیل داد و یه سری روایاتی که حالا در جلد 15 وسایلشی هم نقل شده انشاءالله در جلسه و برنامه آینده دنبال بفرمایند. ممنون هستیم از شما جناب استاد. با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف همچنان همراه باشید.
این چرخ فلک که مادر حیرانی،
این چرخ فلک که مادر حیرانی، فانوس خیال از او مثالی دانی،
خورشید چراغان عالم فانوس،
عالم فانوس، ما چون صبریم کندرو حیرانی.
اینجا برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف و راه‌های ارتباطی این برنامه 329-551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قمر 025 و نیز شماره پیامک 30553 که در طول شبان روز آماده دریافت سوالات اعتقادی شما عزیزان شنونده هستش. اولین سوال شنونده عزیز آماده هستش، با هم دیگه میشنویم.
خواستم از استاد محمدی سوال کنم که در برنامه ها میبینم مثل همون زندگی پس از زندگی مثلا کسانی که در ادیان دیگه هستن، مثلا اون هم میگن موقعی که دچار مرگ موفق شدن یا تو صحبت هایی که جای دیگه من میبینم تو رادیو تلویزیون، در بهشت برزخی جهنم برزخی توضیح میدن و این برام خیلی جالبه که مثلا بهشت برزخی برای دیگه ادیان یا نمیدونم اسمش چی بذارم، اینو خواستم استاد توضیح بدن چون از من سوال کردن من نتونستم جواب بدم.
ممنون هستیم از شما برادر شنونده. درباره برنامه زندگی پس از زندگی که در ماه مبارک رمضان از شبکه 4 سیما پخش میشد، افرادی رو ظاهرا نشون میدادن که اینا حالا مسلمون هم نبودن و اهل ایران نبودن، اما در این حال مشاهداتشون ظاهرا بسیار شبیه مشاهدات کسانی بوده که حالا شیعه بودن و مسلمون هم بودن. در خدمت شما هستیم.
من چند نکته عرض میکنم که دوستان توجه داشته باشن. نکته اول این که ما تو همون برنامه توضیح دادیم خیلی از مسائل رو، تو اون برنامه گفتیم که آنچه که اینها از عالم برزخ مشاهده میکنن بسیار ناچیزه، اون ادراکشون از عالم برزخ مثلا بین 1% حد اکثر تا 5% دیگه بیشتر نیست، این 95% حقایق برزخ رو اینها درک نمیکنن. حتی شخصیتی مثل عزیر پیامبر یا ارمیای پیامبر که نه 1 ساعت 2 ساعت 100 سال مرده بعد از 100 سال زنده شده، خیلی از حقایق عالم برزخ اصلا ندیده. بهش میگن چی گذشت؟ میگه چرتک، مثلا یک خواب مختصری، نصف روزی خوابیدیم یا یک روزی خوابیدیم تمام شد. نکته بعدی که عرض کردم این بود که اون چی که اینها در عالم برزخ مشاهده میکنن و اصولا این نوع درک، درک حضوریه نه درک حصولی. درک حضوری و علم حضوری قابل نقل و انتقال نیست که بنده شما رو دوست دارم اینو نمیتونم دیگران منتقل بکنم. یه امر قلبیه، یک درک قلبیه و قابل انتقال به دیگران نیست. میتونم بگم من فلانی رو دوست دارم، اما خود این محبت رو نمیتونم به دیگران منتقل
بکنم. هدیه بدم
و اینو نمیتونم به دیگران منتقل بکنم. فقط میتونم بگم من سید رو دوست دارم مثلا. همین دیگه، بیشتر از این نمیتونم. البته دوستونم دارم آقای بابایی.
همچنین ما بسیار ارادت داریم خدمت شما.
علم حضوری قابل نقل و انتقال نیست. اگر بخواد منتقل بشه باید به علم حصولی تبدیل بشه. به اصطلاح باید فرمتش عوض بشه، این علم باید تبدیل بشه به علم حصولی. همین که مثلا من گفتم، الان که گفتم من شما رو دوست دارم، اون درک شهودی رو تبدیلش کردم به درک حصولی. تو این نقل و انتقال، تو این تبدیل تبدل ها اشتباهات زیادی رخ میده. باورها، سلیقه ها، ادبیات، خیلی از چیزها دخالت میکنه. حرفی میزنه که خودش باور داره، تو انتقال آنچه که مطابق با باور خودش هست، ذوق و سلیقه خودش هست و ذهنیت خودش هست، اونو منتقل میکنه. یه زمانی بنده کتاب مطالعه میکردم تحت عنوان انسان روح هست نه جسد.
بله.
که با صدها روح ارتباط برقرار شده بود، چون مثلا 800-900 تا روح رو باش مرتبط شده بودن و مصاحبه های خیلی مفصلی با اینها انجام شده بود. بعضی از اون حرف هایی که توی مصاحبه ها از اون طرف گفته شده بود، خب با بدیهیات اعتقادات ما منافات داشت. مثلا ازش بوی تناسخ استشمام میشد. من اول تعجب میکردم، اینا که از تو عالم برزخ که اشتباه ندیدن و دروغ هم که نمیگن، چون دلیل نداره که دروغ بگن. این حرف هم که حرف غلطی است، 100% باطله، هم عقلا باطله هم نقلا باطله. بعدن که بیشتر دقت کردم دیدم که تمام اون کسانی که این استشمام میشه از حرفاشون، از اون شاخ از مسیحیتن که تناسخ رو باور دارن. در بین مصاحبه که با مسلمان ها شده بود یک مورد همینجوری نبود.
بله.
دیدم که باور خودشون رو در حرفاشون چکار کردن؟ تأثیر دادن، حرفی گفتن که مطابق باور خودشون بوده.
استاد اون چیزی که دیدن
باشی میگن همینطوره، کاملا متفاوته، چون این تبدیل و تبدل ها. مطلب بعد این که خب این ادبیاتی ما داریم با هم صحبت میکنیم، این ادبیات برای دنیا اختراع شده، برای مفاهیم تو دنیاست. تو برزخ باید ادبیات خاص برزخ که اصلا از این جنس نیست، از جنس حقیقیه، این جنس اعتباریه. این ادبیاتی ما هم با هم صحبت میکنیم جنسش از جنس دنیاست.
بله.
اصلا به درد برزخ نمیخوره. برزخ و قیامت باید از جنس خودشون جنس عینی و حقیقی باشه، ادبیات هم باید از اون جنس باشه. مثلا شما وقتی که در عالم رویا خواب میبینید که دارید شیر میخورید، همه شیرهای شیر گوسفند مثلا.
بله.
خب این چهره ملکوتیش علمه، این ارتباط برقرار کردن بین خوردن شیر و علم به دست آوردن، این تخصص میخواد. او میگه من شیر خوردم، در حالی که حقیقت چی بوده؟ علم به دست آورده. تازه هم علم هم شیر هر دو از واژه‌های دنیا هستن. میگه من شیر خوردم، یه واژه دنیوی است، حقیقتا شیر نخورده، علم به دست آورده، باز این علم هم از واژه‌های دنیاست. اینه که خیلی نمیشه که ما بگیم 100% اون چه که در مشاهدات دیدیم و شنیدیم و اینها همون چیزیست که باید گفته بشه.
استاد این برنامه ممکنه افرادی که صحبت میکردن در همین زندگی پس از زندگی این اتفاق افتاده باشه، یعنی اون چیزی که دیدن با اون چیزی که دارن بیان میکنن
قطعاً اینجوریست، قطعاً اینجوریست. منتها اینکه ما جمله جملهاشونو که کارشناسایی که بودن، حداقل بنده، اولا که فیلم ها رو قبلا ندیده بودم، فقط اون دیالوگ ها رو من میگفتن که چین دیالوگی رو مثلا ما داریم، من بر اساس اون دیالوگ صحبت میکردم. و ثانیاً اون بخشی که من صحبت کردم فقط به همون بخش التزام داریم، همین اون چی ما گفتیم تو این برنامه اونها رو ما ملتزمیم، اما خارج از اون دیگه اینکه اینا چی گفتن ما نه قبلش دیده بودیم و نه اگه هم میدیدیم التزامی داشتیم که بخوایم همه و نه فرصت بود. بله. اگه بنا بود همه حرفا کارشناسی بشه، باید به همون میزان مثلا یک ساعت خورده ای، شاید یک ساعت و نیم برنامه طولش بود، پس اون 10 دقیقه کارشناسی توش بود. اگه بنا بود دقیقاً کارشناسی بشه، باید یک ساعت و نیم هم چی میشد؟
یعنی اون مطالبی که اونا میگفتن رو بایستید بررسی میشد،
باید تک تکش بررسی میشد و گاهی بیشتر. اگه اونا یک ساعت و نیم سوال میکردن، ما باید 3 ساعت
بله.
دلایلش رو میگفتیم، این درسته، این درست نیست، و اصلا حرفشون چه، حرف حسابشون چیه که الان اینجوری میگه، حقیقت اعتقادش چیه. نکته بعد این که عالم برزخ خیلی زیباتر است از دنیا، خیلی لذت بخشتر است از دنیا، اصلا قابل قیاس با دنیا نیست. خب این بله درسته، نسبت برزخ به دنیا نسبت دنیاست به رحم مادر. اگه از بچه بپرسن که اون حیات جنینیت بهتر بود یا حالا که اومدی به دنیا، حالا این بچه میخواد کافر باشه، میخواد مؤمن باشه، میخواد سیاه باشه، میخواد سفید، هیچ فرق نمیکنه. خود ذات دنیا هزاران بار از اون رحم بزرگتر، معنادارتر و حیات شدیدتر، شدت زندگی خیلی بیشتر هست. خود ذات برزخ قابل قیاس با دنیا نیست. طبیعی است که هر کس، اینو من به این شکل مثال بزنم، یه قصر با شکوه زیبا و بی‌نظیر شما در نظر بگیرید. تو این قصر یه وقته که یک فرد میبرن اونجا که از این قصر لذت ببره، این قصر منزلشه، یه وقت کسی میبرنش اونجا که زندانی بشه. به هر حال این قصر اون زیبایی خودشو داره. زندانی هم که وارد اون قصر میشه چیه؟ اون گل و بلبل رو میبینه.
بله.
اون زیبایی رو میبینه. هرچند که تو اون قصر نبردنش برای اینکه بخواد مثلا خوش باشه. پس این که همه اینها میگفتن که مرگ چی نخوف، بله مرگ در واقع قفس شکستن، طبیعی است که این رها شدن نفس انسان از قفس لذت داره. این که همه میگفتن که اون عالم زیباییش قابل قیاس با دنیا نبود، نورش چنین بود، نمیدونم پرندهش چنین بود، راست میگن، چون این قصری است که زیباست. عالم برزخ طبیعی است که از دنیا زیباتره. مطلب بعد این که اون کسانی است که کسانی که بناس برگردن، اینو قبلا اشاره کردم، خیلی از حقایق برزخ رو نمیتونن ببینن و نمیبینن، حتی سکرات موت، حتی فشار قبر و سوال، این اصلا معنا نداره برای کسی میخواد برگرده، اینا اصلا برای این افراد معنا نداره. من در بعد که عرض میکنم اینه که اون کسانی که تجربه های منفی داشتن، اولا که به هیچ فرد، به هیچ کس نمیگن، به نزدیکترین فردشون هم حاضر نیستن بخوان بگن، اگر هم بگن حاضر نیستن مصاحبه تلویزیونی داشته باشن، داشته باشن هم حاضر نیستن پخش بشه.
بله.
چون به هر حال میخوان زندگی کنن تو اون جامعه. ولی زمین مواردی هم که گاهی پخش میشد از خارجی‌ها پخش میشد.
بله.
چون میخواست از خود این افراد پخش بشه، اینا که جدا چطور میتونن تو جامعه زندگی بکنن که مثلا من چنین بودم و چنین شد، این گناهان انجام دادم، اونجا چنین دیدم، قابل پخش نبود. اونایی هم که میگفتن، مصاحبه هم میکردن، تجربه منفی هم میگفتن، باز صلاح نبود که رسانه‌ای بشه. هم به لحاظ تربیتی مشکلاتی داشت، هم بدآموزی‌هایی داشت، هم وقت باید مثلا اون کنارش میزدن بلاوه 25، نمیدونم این چیزا هست تو تلویزیون بلاوه 18،
بله. خیلی بیشتر
15-16 هست.
استاد ما یه خواب بد میبینیم، برای کسی تعریف نمیکنیم، این که دیگه حالا
بله، اگه پسن بخواد اون تلویزیون اون برنامه رو ببینه، باید فقط آدمو خیلی بزرگ مثلا نترس و اینها باید ببینه. خب اینا دیگه از خودم که امور رسانه ایست که به هر حال اینم یه نکته ایست.
بله.
که این که بیشتر دوستان مثبت دیدن درسته، بیشتر مثبت ها رو دیدن، چون منفی ها یا قابل پخش نبود یا مصاحبه نمی کردن یا اصلا به هیچ بروز نمی دادن. طبیعی هم اصلا انسان دوست نداره که بخواد بدی هاشو بگه، خوبی ها رو همه دوست دارن بگن، اما کی ها داره که بخواد ارز کنم که بدی هاش رو و اون رذائل و نمیدونم گناهانش رو بخواد بیاد افشا بکنه بخواد. کمن کسانی که بخواد چنین باشن. اینا باعث شده بود که بله اون جنبه های تبشیریش و اون جنبه های رحمانیش از اون جنبه های عقوبتیش بیشتر باشه.
بله بسیار ممنون از شما جناب استاد. در این حال اشاره هم فرمودیم این بحث، یعنی بحث حالا عالم مثالی حالا برزخ، واقعا بحث مفصلی است که جلسات علمی اهل تخصص هم نیاز برگزار بشه و
البته نشستای برگزار میشه. تو همین حوزه پارسال ما همایشی داشتیم که بسیج اساتید و نخبگان حوزه،
بله،
اون لجنه کلامش یک همایشی برگزار کرد، اساتید دعوتشون قریب 100 نفر اساتید اومدن، نقدهاشون رو گفتن، نقاط قوت و ضعفش رو گفتن، خود آقای موزون هم تون جلسه بودن و بررسی شد. امسال هم بررسی میشه، هم از سوی مرکز مطالعات حوزه بررسی میشه، هم از همون لجنه اساتید و اون همون مرکز بسیج اساتید و نخبگان حوزه بررسی میکنه. اینا بررسی میشه،
بله،
اینجوری نیست که از کنار قضیه همطور رد بشن، بررسی میشه.
بله بسیار ممنون هستیم از شما جناب استاد و متشکر از این شنونده گرامی. با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف همچنان در خدمت شما هستیم.
پاسخهای کوتاه.
در رابطه با این دعای احتجاب این مدار توضیح بدن که میگن پوشیده از اینا به چه صورت فواباش اینا رو توضیح بدن.
دو تا دعای احتجاب وجود داره. حجاب معنی هم پوشش هست، پوشیده شدن هست، چون داره احتجاب تو اسم شدن دعای احتجاب که خب تو منابع ما هست، دکنم تو محج و دعوات نقل شده باشه و گرچه سند قوی نداره ولی خب محتواش مشکلی نداره. مثلا دومیش که بیشتر آیات و قرآن هست و محتواش محتوای بدی نیست، یعنی محتوای غیر قابل قبولی نیست. نکته دوم این که در این گونه موارد سند خیلی مورد توجه واقع نمیشه، چون مجموعه از روایات داریم تحت عنوان روایت منبلغ که میگه اگر به شما برسد که هر کس فلان کار انجام بده اینقدر ثواب داره، مثلا توی کتاب معتبری اومده باشه که هر کس این کار انجام بده اینقدر ثواب داره، اون شخص اون انجام بده، ولی اون کن نقل درست هم نباشه خداوند اون ثواب رو اون شخص میده. و علما میگن که در ادله سنن که مستحبات باشن تسامح هست. اینجا هم چون مستحبه سندش خیلی مهم نیست، میشه رجاعا انسان بخونه و خدا هم ثواب رو میده. ثواب هم زیاد دارش نقل شده که حالا در زیل همون حدیثش هست که انسان از شروع حفظ میکنه، چون خود حجاب به همین معنی است که ما در حجابی قرار بگیریم که شروع و بلایا از ما دور بشه و بر ما نازل نشه. به هر حال خوندنش اشکال نداره و شما توی فضای مجازی میتونید جستجو کنید کل داشتون، خیلی طولانیه دعا، هر داشتون خیلی طولانی شه، مثلا نزدیک به یک صفحه میشه دعاها، جستجو کنید و پیداش کنید.
912-5283 گفتند سلام، توی روایت اومده که حضرت امام علی علیه السلام میدونستن که واقعی کربلا اتفاق میفته، چرا تدابیر لازم رو انجام ندادن که این واقعه اتفاق نیفته و حضرت امام حسین علیه السلام شهید نشه؟
در این که مولا علمین خبر داشتن و پیامبر خبر داده بودن و جبرئیل خبر داده بود، خود امام حسین هم خبر داشتن، وقتی که سرزمین کربلا پیاده شدن گفتن که همون حرف پدرشون رو تکرار کردن، اینجا محل بارانداختن ماست، اینجا محل شهادت ماست، اینجا محل دفن ماست الاخر. اما آیا این علم که حالا علم غیب هم بود تأثیری در روند پدیده ها هم داره؟ اون کسی که عالم به علم غیبه اینم میدونه که اراده او جزئی از علل و اسباب این حادثه نیست، فقط او خبر داره که این حادثه با این شکل خاص رخ میده. دو، آیا تکلیف داره که بخواد عوض کنه این حادثه رو؟ خیر. سه، آیا این حادثه میشد که جا به جا بشه؟ بله، اما به چه شکلی؟ با اراده خداوند متعال، مثلا با دعا کردن، با چیزی از این قبیل. نکته بعدی این که امام حسین علیه السلام در یه شرایطی قرار گرفتن که دو تا راه بیشتر نداشتن. یک راه این که برن بجنگن قدرت رو به دست بگیرن با قدرت اسلام رو حفظ بکنن، چون اسلام جدا در خطر بود، اصل اسلام در خطر بود، اسلام داشت ریشه‌کن میشد در زمان یزید، یا باید امام حسین برای حفظ اسلام میرفت میجنگید و